پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها. درود و هزاران درود گرم ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست. امیدواریم در هر کرانه و کناره این گیتی پهناور که با برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید، سلامت و ایمن و سرفراز باشید و روز خوب و پر امیدی رو سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز چهارشنبه 24 شهریور ماه از تابستان 1400 خورشیدی برابر با 15 ماه سپتامبر 2021 میلادی رو تقدیم شما میکنیم. در پیام دوست امروز بخش تازه‌ای از مجموعه نمایش باران و فاران و برنامه خبرنگار رو خواهیم داشت که امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن اونها لذت ببرید. نظرها و پیشنهادهای خودتون رو هم چون همیشه مطرح کنید و از این راه با ما در تهیه برنامه‌ها همراه باشید. ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org. شماره تلفن ما 001-703-671-828-828 و شماره ما در واتساپ هست 001-240-560-2414. فراموش نکنید که همه برنامه‌های رادیو پیام دوست و البته برنامه‌های دیداری سرویس رسانه فارسی بهائی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوندکلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS در دسترس شماست. امیدواریم مشترک رسانه ما باشید، برنامه‌ها رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید و با ما تماس بگیرید. آدرس تماس با ما در پیام رسانه تلگرام هست @persianbmscontact. این صدا صدای رادیو پیام دوست، با برنامه‌های امروز با ما همراه باشید. در آغاز پیام دوست امروز نمایش باران و فاران با حکایت تازه‌ای از ماجراجویی‌های یک خواهر و برادر پرشوق و شور در انتظار ماست. با هم بشنویم.
نمایش باران و فاران، قسمت 15، راضی بودن.
آخ بیچاره داغون شد. آره فکر نمی کردم اون قصد روزه.
ما آخر نفهمیدیم این تام کدومه جری کدومه.
خب گربه تامه دیگه، موشه هم جری.
نه مامان، گربه جریه.
مامان راست میگه، گربه جریه.
خب منم همینو گفتم.
حالا مهم نیست.
عجب سوالی پرسیدی. او چرا سرش انقدر باد کرد؟
چقدر خوب همشه با هم کارتومه.
آره بازم ببینیم دیگه.
حالا که فعلا داریم میبینیم.
والا به ما هم خوش میگذره. روز تعطیل و کنار بچه‌ها بخندیم و تلویزیون تماشا کنیم.
کیاب میوه خنک میخوره، داره؟
من تون لیوان آبیه. منم تون لیوان دهی داره.
اینم از اون سوالو بداد. تو این هوای گرم بگو کی آب میوه خنک نمیخوره. فقط واسه من یخ ننداز.
باشه. الان سفارش همتون حاضر میشه. یکم تعامل کنی فقط.
فوراً فوراً نگاه پشت دیوار قایم شده. ساکت باش الان پیداش میکنه.
هیست چیه مگه اون میشنمه.
راه بگیا با بعد تماشای فیفا 21 بازی کنیم.
بازی کنیم؟
نه دیگه، مسابقه ماشین رو بازی کنیم.
اونم بازی میکنی؟
بفرمایید. آب میوه خنک تو گرما میچسبه، میذارم رو میز. فقط مواظب باشین که نریزه.
من که طاقت ندارم.
منم خیلی تشنمه.
خب هنوز کارتون تمام نشده، برنامه بعدی رو دارین میچینین؟
چی شد؟
ای بابا
چه میدونم برق رفت.
ای بابا چرا اینجوری شد بابا؟
یعنی وسط روز برق
حساسش بود.
چه میدونم؟
شاید فیوز پریده باشه.
حتما.
آه خدا کنه برق نرفته باشه.
ای بابا روز تعطیلی شانس ما رو ببینو.
چه میدونم بچه ها، حالا صبر کنی بابا، صبر کنی، شاید فیوز پریده باشه. هوا گرمه، مصرف برق بالا میره.
بابا تو رو خدا برو ببین.
آره بعید نیست فیوز پریده باشه.
تو رو خدا فیوز پریده باشه.
بذارین ببینیم. یه لحظه تعامل کنیم بچه ها.
چقدر هوا گرمه، دار حالم به هم میخوره.
منم اصلا از گرما خوشم نمیاد.
بچه ها یکم تعامل کنید. آب میوه‌تون رو خوردین؟ خنکتون میکنه؟
آره بابا خوردیم.
خب بچه ها
چی شد بابا؟
قراره یک روز پر هیجان رو داشته باشیم.
برق نرفته
بابا؟
چی شد؟
چرا متاسفانه برق رفته بچه ها، معلوم هم نیست کی وصل شه.
حالا یه کاری میکنیم دیگه.
چی کار میکنیم مامان؟ اصلا خوش نمیگذره
این تحصیل.
روز تعطیلمون حیف شد، خیلی داشت خوش میگذشت.
بچه ها دارین خودتون اذیت میکنین ها، یکم فکر کنیم ببینیم چی کار میتونیم بکنیم.
هیچی دیگه، دو تا راه داریم. یا اینکه تو گرما بشینیم و از اوضاعی که داریم هی شکایت کنیم، یا اینکه میتونیم راضی و خوشحال باشیم و بهمون خوش بگذره.
من دوست دارم راضی و خوشحال باشم، به من خوش بگذره.
منم میخوام خوشحال باشم، ولی چجوری؟
بچه ها باباتون یه صفت خیلی خوب و یادمون انداخت، راضی بودن.
مامان نگو که واسه داشتن قلب پاک راضی بودنم لازمه.
لازمه عزیزم، خیلی هم لازمه.
یعنی راضی بودنم باید بچسبم روی اون تابلوی قلب پاک؟
آره عزیزم.
بچه ها میدونین اون تابلوی که مثل قلب درست کردیم و کلی صفت خوب رو چسبوندیم فقط یه تصویریه که هر روز یادمون میندازه واسه داشتن قلب پاک به چی نیاز داریم. اما تو زندگی واقعی
باید برای نشون دادن اون صفتهای خوب خیلی تلاش کنیم. باید صبر و تحملمون رو بالا ببریم بچه ها.
مثلا واسه راضی بودن باید چه تلاشی بکنیم؟
مثلا باید خوشحال باشیم.
دقیقا همینه. آدمی که تو هر شرایطی راضیه شاید لباش نخنده ولی تو دلش خوشحاله.
فهمیدم. بهترین کاری که میتونیم الان بکنیم و به هممون خوش بگذره شنیدن یه داستان خوبه.
آهای خیلی خوبه، قصه خاله خورشید.
منم موافقم مامان.
بچه های قشنگم خوش اومدید به برنامه خاله خورشید. امروز میخوام براتون یه قصه از رضایت بگم. پس بشینید و به قصه خاله خورشید گوش بدید. روزی روزگاری در زمانهای دور دور پرنسس زیبایی در قصر همراه ملکه و پادشاه زندگی میکرد. اسم پرنسس قصه ما ماهبانو بود. ماهبانو تنها فرزند پادشاه بود. اون هر چیزی که دلش میخواست رو داشت و اگه چیزی وجود داشت که ماهبانو اونو نداشت، پادشاه از زیر زمین هم که شده برای دختر یکی دونش تهیه میکرد. اون یه اتاق مخصوص لباس داشت، یه اتاق مخصوص کفش و خلاصه یه اتاقم پر از سرگرمی های مختلف برای خودش داشت. اما بچه ها اون راضی نبود، از هیچ چیزی احساس رضایت نمی کرد. با خودش می گفت وای خسته شدم از این لباس های یک شکل، بدم میاد از این سرگرمی های لوس و کسالت آور. هیچ چیزی تو دنیا منو خوشحال نمی کنه. ندیمه پرنسس که زنی دانا و عاقل بود حرفهای ماهبانو رو شنید و به فکر فرو رفت. اون شاهد بود که پرنسس هر روز کسلتر و بی‌حوصله‌تر میشه و به ندرت خنده به چهرش میاد. یک روز که پرنسس همین جور داشت با خودش غرغر میکرد، ندیمه بهش میگه بانوی من، فکری به سرم زد. من شما رو با لباس مبدل به شهر میبرم. شما از نزدیک میتونید زندگی مردم خود رو ببینید. و در دلش به زیرکی خودش خندید. ماه بانو از این پیشنهاد خیلی خوشش اومد، چون تا به حال از کاخ پاشو بیرون نذاشته بود. بالاخره سحر شد و پرنسس لباس یکی از ندیمه ها رو به تن کرد و همراه ندیمه مهربون خودش از راه مخفی قصر وارد شهر شدن. مردم کم کم از خونه هاشون بیرون می آمدن تا در میدان شهر اون چیزی رو که داشتن رو به خرید و فروش بذارن. چهره مردم، طرز لباس پوشیدن و رفتارشون زمین تا آسمون با اهالی قصر فرق داشت. لباس‌های پاره، نخنما شده، صورت‌های تکیده و آفتاب سوخته که گرد فقر روی همه‌شون نشسته بود. از کنار زنی گذشتن که 3 تا بچه کوچیک با صورت‌های بسیار شیرین داشتن. زن التماس می‌کرد: لطفاً این دست پونه ها رو بخرید. دخترام گرسنه، سپیده نشده، اونا رو از صحرا چیدن. مرد دیگه‌ای فریاد ضعیفی کشید و گفت: به من عاجز کمک کنید. یه دستم زیر سنگ آسیاب از بین رفته. نمیتونم برای خانوادم نونی ببرم. و صداهای دیگه که از همه جای میدان به گوش پرنسس میخورد. ماه بانو خیلی دلش آزرده شده بود و هرگز تو قصر همچین احساسی رو تجربه نکرده بود. اون به قصر برگشت و تصمیم گرفت به مردم شهرش کمک کنه. پس دستور داد مکانی بسازید که همه کودکان شهر بتونن در اون خوندن و نوشتن یاد بگیرن. برای معلولین شغل‌هایی فراهم کنید که مناسب وضعیتشون باشه و بتونن امرار معاش کنن. پناهگاهی برای بی‌پناهان درست کنید که بتونن وعده غذایی در اون بخورن. و خلاصه کلی دستورات خوب دیگه که همه و به خصوص پادشاهو شگفت زده کرده بود. ماه بانو از اون سال دیگه هرگز احساس نارضایتی نکرد و تا آخر عمر با کارهای نیکی که برای مردمش انجام میداد همیشه خوشنود و راضی بود و خدا رو شکر میکرد. بچه های قشنگم، پرنسس یا همون ماه بانو با انجام کارهای نیکش خوشحال بود و نارضایتی جای خودشو به عشق و رضایت از زندگی داده بود. امیدوارم همتون با رضایت زندگی کنید.
میگم هوا یکم بهتر نشده؟
آره، مثل قبل گرم نیست. هوا خیلی بدم نیست.
مطمئنین که هوا خنک‌تر شده؟
من فکر میکنم یه اتفاق خوب دیگه افتاده، چون هوا خنک نشده که هیچ، تازه گرمتر هم شده.
چی شده بابا؟
چه اتفاقی خوبی افتاده بابا؟
صبر و تحملتون بیشتر شده.
بچه ها این درس خیلی مهمیه که باباتون گفتا. منم خیلی خوشحالم براتون.
یعنی چی شده الان دقیقه؟
ببینید بچه ها، آدم ها تو سختی ها بزرگ میشن و رشد میکنن. ما باید اینو یادمون نره. به خاطر همینه که همیشه باید راضی باشیم، چه تو وقتی که همه چی خوبه، چه تو وقتایی که زندگیمون یکم سخت میشه. تو سختی هاست که ما قوی تر میشیم بچه ها.
بچه ها به نظرتون وقتی یه آدم از شرایط سخت تو زندگیش هی مدام شکایت کن و هیچ وقت راضی و خوشحال نباشه، برای خودش و اطرافیانش چه اتفاقی میفته؟
خب همه ازش خسته میشن دیگه.
من اصلا دوست ندارم اینجوری باشم.
اون آدم هیچ موقع خوشحال نیست، هیچ وقت هم قوی نمیشه.
دقیقا همینه. هیچ وقت قوی نمیشه که هیچ، هر روزم طاقتش کمتر و بی‌حوصله‌تر میشه.
زندگی ما همیشه روزای خوب نداره، یعنی روزای خوب داره، در کنارش روزای سخت هم هست، ولی تو روزای خوب، روزایی که پر از تفریح و شادیه، خیلی نمیتونیم صفت راضی بودن رو یاد بگیریم.
آره دیگه مامان، اون موقع همه چی خوبه دیگه.
بله دیگه، اون موقع راضی و خوشحال بودن کار سختی نیست. آدمای بزرگ تو دنیا همیشه و تو هر شرایطی راضین، همیشه خدا رو شکر میکنن،
چون میدونن که خدای مهربون حواسش به همه ما هست دیگه. به همه اتفاقای کوچیک و بزرگ زندگیمون. وقتی که یک کم زندگیشون سخت میشه هیچ موقع شکایت نمی کنن، چون خیلی خوب میدونن وقتی تو سختی ها راضی و خوشحال باشن قلب و روحشون بزرگ و قوی میشه.
من خیلی خوشحالم قوی تر شدم، کاش همیشه برق بره.
منم خوشحالم این برق رفتنه باعث شد صفت راضی بودن و حسابی تمرین کنم.
تازه کلی چیزای خوبم یاد بگیریم.
قصه خاله خورشید رو گوش بدیم.
بله، اینکه برق رفت خیلی بهمون خوش گذشت، تازه بیشترم قراره خوش بگذره.
چیزی؟
سرود داریم، یه سرود قشنگ.
آخ جون، عمو پیمان.
هر شرایطی سعی کن راضی باشی، حتی وقتی شدی از مشکلات آسیب. راضی بودنیستش آسون، ولی باید باشی آروم، حواسش هست خدای مهربون. راضی بودنیستش آسون، ولی باید باشی آروم، حواسش هست خدای مهربون. چیزایی که نمیتونیم تغییر بدیم، باید تسلیم خواسته خدا جون بشیم. ما باید راضی باشیم به چیزایی که داریم، تو سختی ها رشد میکنیم ما. ما باید راضی باشیم به چیزایی که داریم، تو سختی ها رشد میکنیم ما. چیزایی که نمیتونیم تغییر بدیم، باید تسلیم خواسته خدا جون بشیم. ما باید راضی باشیم به چیزایی که داریم، تو سختی ها رشد میکنیم ما. ما باید راضی باشیم به چیزایی که داریم، تو سختی ها رشد میکنیم ما. هر شرایطی سعی کن راضی باشی، حتی وقتی شدی از مشکلات آسی. راضی بودنیستش آسون، ولی باید باشی آروم، حواسش هست خدای مهربون. راضی بودنیستش آسون، ولی باید باشی آروم، حواسش هست خدای مهربون.
این سرود هم حفظ کنیم.
من کلی از سرود هم پیمان حفظم.
آخ جون،
برق اومد.
چه زود برق اومد.
آخ جون،
خیلی زود گذشت، اما یه صفت بزرگ و مهم راضی بودن رو یاد گرفتیم.
آره زود گذشت بچه ها، همه چی زود میگذره، هیچی تو این دنیا ثابت نیست، روزای سخت قرار نیست همیشه بمونن، قراره تو روزای سخت هم مثل روزای خوب راضی و خوشحال باشیم، رشد کنیم و کلی چیزای خوب یاد بگیریم.
کاملا درسته. خب حالا که برق اومد بگیم ببینم برنامه‌تون چیه؟
به نظر من خیلی خسته شدیم، یکم خنک بشیم و استراحت
بکنیم. دقیقاً باهات موافقم.
بله.
قسمت 15 از نمایش باران و فاران رو شنیدین. ممنون که همراه ما هستین. من کوروش فروغی هستم، تهیه کننده مجموعه باران و فاران. در اینجا میخوام دوستانی که منو در ساختن این مجموعه یاری میکنن معرفی کنم. نوشتن نمایشنامه بر عهده حامد شوبریانه که حامد جان همچنین نقش پدر رو هم اجرا میکنن. سپیده عزیز ایفای نقش مادر رو بر عهده داره و به حامد هم در نوشتن نمایشنامه مشاوره میده. نقش باران بر عهده تیام، نوجوان دوست داشتنی گروه، و کارن عزیز که خودش هم به تازگی کلاسای اطفال رو سپری کرده نقش فاران رو اجرا میکنه. پیمان عزیز و چند تا از دوستانش با عشق و علاقه کار ساختن آهنگ و ترانه سرایی و خوانندگی رو انجام میدن و با وسواس خاصی روزها رو برای هر سرود و ترانه وقت میذارن. در این نمایش داستانهای خاله خورشید هم داریم که حاله فیروزیان راوی داستانهاست و حاله نویسندگی بعضی از داستانها رو هم خودش انجام میده. البته هستن دوستان عزیزی که اجرای بعضی از شخصیت‌های دیگر هم عهده دارن و من از همینجا ازشون تشکر میکنم و یک تشکر ویژه‌ام از همکارانم در مجموعه پرژن بی ام اس دارم که همواره در کنارمون هستن و فرصت ارائه این نمایشنامه رو ایجاد میکنن. عوامل مجموعه پرژن بی ام اس منتظر و مشتاق شنیدن نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده شما هستن. همواره شاد، سلامت و موفق باشید.
تهیه شده در پرژن بی ام اس.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و امیدواریم از همراهی با نمایش باران و فاران لذت بردید. یادآوری کنم که این برنامه و همه برنامه‌های رادیو پیام دوست، پادکست برنامه‌ها و اطلاعات کامل راه‌های تماس با ما رو میتونید در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهائی persianbahaimedia.org جستجو کنید.
خدا رو میخوام نباسه این که ازش چیزی بخوام، خدا رو میخوام نباسه مشکل و حل قصه ها، خدا رو دوست دارم نباسه جهنم و بهشت، خدا رو دوست دارم ولی نباسه زیبا و زشت، خدا رو میخوام نباسه خودم که باشم یا برم، خدا رو میخوام نواسه روزای تلخ آخرم، خدا رو میخوام نواسه سکه و سکو یا مقام، خدا رو میخوام که فقط تو رو نگه داره برام.
و حالا در این ساعت از برنامه‌های این چهارشنبه رادیو پیام دوست همراه میشیم با خبرنگار. خبرنگار با خوش آمد به شما همراهان خوب خبرنگار، نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهارشنبه رو تقدیم میکنم. امروز یعنی 15 ماه سپتامبر در تقویم سازمان ملل روز بین‌المللی دموکراسی نامگذاری شده. دموکراسی یا مردم سالاری در مفهوم کلی به حکومتی گفته میشه که در اون مردم هم اقتدار انتخاب قانون و هم قانونگذار رو دارند و از ویژگی‌های اون آزادی اجتماع، آزادی بیان، حق شهروندی، حق زندگی و حقوق اقلیت هاست. بحران‌های جهانی از جمله شیوع بیماری کووید 19 در یک سال و نیم گذشته که چالش‌های بزرگ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی متعددی رو در سطح جهانی به همراه داشت، لزوم تقویت و ارتقاء دموکراسی در جوامع انسانی رو بیش از پیش برجسته کرد و به گفته دبیر کل سازمان ملل آقای آنتونیو گوترش به ما نشون داد که تا چه حد قانونمند، مسئولیت پذیر، شفاف و پاسخگو بودن دولت‌ها در رسیدگی و تأمین نیازهای مردم و حفظ و ایمنی اونها در رویارویی با بحران‌های جدی اهمیتی حیاتی داره. اما دموکراسی از دیدگاه آیین بهائی چگونه تعریف میشه؟ و حضرت عبدالبها، این شخصیت بی‌نظیر ایرانی که امسال پیروان آیین بهائی و همه صلح دوستان جهان صدمین سال درگذشت او را گرامی می‌دارند، مبانی اصلی و اساسی دموکراسی را چگونه تشریح کردند؟ و دیگر اینکه دموکراسی در یک جامعه بهائی و همینطور ارتباط اون با جهان و جهانیان چگونه نمایان و جلوه‌گر میشه؟ پرسش هایی که در خبرنگار امروز با میهمان عزیز برنامه دکتر بهروز ثابت، نویسنده، محقق علوم اجتماعی، استاد فلسفه و تعلیم و تربیت و مشاور مراکز عالیه آموزشی آمریکا در میان میگذاریم. تا لحظاتی دیگر با هم به دکتر بهروز ثابت خوش آمد میگیم و گفتگوی امروز رو آغاز میکنیم. جناب دکتر بهروز ثابت، به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین و ممنونم که چون همیشه واقعا لطف کردین و دعوت ما رو برای شرکت در این گفتگو قبول کردین.
خیلی ممنون هستم از دعوت شما و امیدوارم که جلسه خوبی داشته باشیم که برای شنوندگان عزیز بتونه مفید باشه.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما. جناب دکتر ثابت، همونطور که میدونید صحبت امروز ما در مورد دموکراسی هست. امروز روز جهانی دموکراسی هست و البته امسال صدومین سال درگذشت یا صعود حضرت عبدالبها که جایگاه بسیار خاصی برای پیروان آیین بهائی دارند. بنابراین اجازه بدین با این پرسش آغاز بکنیم که مبانی اساسی و بنیادین دموکراسی در تعالیم و آثار آیین بهائی و به خصوص دموکراسی از دیدگاه حضرت عبدالبها رو شما چگونه تعریف میکنید؟
بله حتما. اول از همه بایستی به یک نکته اشاره بکنیم که خب طبیعتا دیانت بهائی یک آیین روحانی است، یک آیین مذهبی است با احکام و تعالیم روحانی که هدفش گسترش روحانیت و معنویت و اخلاق هست. و از طرف دیگه دموکراسی یک فلسفه سیاسی هست، لذا در مقایسه اینها بایستی به این جنبه توجه داشت. یعنی این انتظار رو نداشت که این دو رو مثل دو پدیده یکسان بتونیم کنار هم قرار بدیم، چرا که همونطور که گفتیم اهدافشون و اون ماهیت و ذاتشون با هم متفاوته. ببین، از یه زاویه آیین بهائی همونطور که گفتیم یک آیینی است که هدفش ایجاد یک نظم نوین روحانی در عالم انسانیه و در این حال این جنبه نو بودن و این جنبه تازه بودن و این جنبه تجدد و تغییر، یعنی تأکیدی که بر تجدد و تغییر در آیین بهائی صورت گرفته، از این زاویه میشه رابطهش رو با مفاهیم دموکراسی مورد سنجش قرار داد. یعنی چی؟ یعنی اینکه دیانت بهائی معتقده که عالم انسانی رو به ترقیه و رشد و بلوغ عالم انسانی یک جریان گسترده‌ای هست که دائما در حال گسترش و افزایش هست و در نتیجه وقتی که این نگاه رو به عالم داره که جامعه بشری در کلیتش مراحل مختلف رشد اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی رو طی کرده تا به مرحله کنونی رسیده، در این مرحله است که نگاه مثبتی میکنه، چرا که دموکراسی رو حد اعلا و در حقیقت مرحله شکوفایی نظام سیاسی و بعد اقتصادی عالم میدونه، چرا که معتقده که دستاوردهای نوین بهتر از دستاوردهای پیشینی قرون وسطایی و عهد عتیق هست. لذا به خاطر این جنبه هست که این کمالاتی که در عالم انسانی ظاهر شده، در قالب این کمالات به مفهوم دموکراسی نگاه میکنه و اون رو مورد تایید قرار میده. مثلا حضرت عبدالبها در غرب که بودن خطابات مختلفی رو در کلیساها، در دانشگاهها انجام دادن و در اکثر این صحبتها و این سخنرانیها به جنبه‌های مختلف این قرنی که درش بودن، یعنی آغاز قرن بیستم، و قرن بیستم رو قرن کمالات میبرد، قرن اکتشافات عظیمه به حساب میارد. در خطابات میفرماین که در این قرن تأسیسات عجیبه‌ای در عالم صورت گرفته، در جمیع جهات کمالات انسانی جلوه نموده و فضائل قرون سابق و اکتشافات قرون سابق حالا با فضائل قرون جدید هماهنگی پیدا کرده. یعنی این قرن هم فضائل قرون گذشته درش هست و هم فضائل عصر جدید. مثلا اشاره میکنن که در فن معماری که در قبل هم بوده اما حال به نهایت بلوغ رسیده، به قوه برقیه، به قوه الکتریسیته اشاره میکنن، به تلگراف، به تلفن، و اینها را ذکر میکنن به عنوان فضائل این قرن جدید و بایستی انسان به بلوغ برسه و حالات و اطواری ازش ظاهر بشه که مطابق مقتضیات بلوغ عالم هست و بایست عقول و افکارش گسترش پیدا بکنه و علوم نافعی به وجود بیاد که اونها همه بتونن انسان رو از مادیت و استغراق در عالم طبیعت بالا بکشن و انسان رو به کمالاتی که لایق مقام انسانی هست برسونن. لذا در این بُعد کلیه که مفهوم دموکراسی مورد توجه حضرت عبدالبها قرار میگیره. لذا از این بابت میتونیم بگیم که اون ابعاد دموکراسی، یعنی فی المثل مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خودشون و یا مفاهیمی مثل آزادی بیان مورد تایید قرار گرفته و آیین بهائی نگاه مثبتی داره به دموکراسی به عنوان یک پدیده رو به کمال رشد و توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی که بایستی در اداره امور روش‌های دموکراسی متمایل شد. اما نکته‌ای رو که بایستی در اینجا اضافه کرد این است که نگاه حضرت عبدالبها نگاهی نیست که صرفاً بُعد سیاسی و اقتصادی این مطلب رو مورد نظر قرار داده باشه، بلکه همونطور که گفتیم به خاطر اینکه هدف آیین بهائی به عنوان یک نظام اخلاقی و روحانی این است که انسان دارای معنویتی گسترده بشه و بتونه خودش رو از مقتضیات عالم ماده و عالم طبیعت بالا بکشه، اون فضائل کمالات انسانی که صلح و دوستی و آشتی و فداکاری و خدمت مسائلی از این قبیل هست، اینها ایجاد بشه. لذا این بُعد وسیع و جامع و این نگاه جامع الاطراف و متحد القوای حضرت عبدالبها هم در برگیرنده دموکراسی، هم دموکراسی رو میبره به ابعاد وسیع‌تری و در ابعاد وسیع‌تری تعریف میکنه و صحبت از یک نظمی میکنه که اون نظم عالم در برگیرنده ابعاد دموکراسی باشه و در عین حال بتونه دموکراسی رو رو به کمال ببره.
خیلی خیلی ممنون. شما خب به مسائل خیلی زیادی اشاره کردین. پرسش بعدی من در مورد جلوه های دموکراسی در جامعه بهائی هست و تشکیلات جامعه بهائی، اگر ممکنه در این مورد توضیحاتی رو برای شنوندگانمون بفرمایید.
بله، ببینید، اصولا وقتی نگاه میکنیم به جامعه بهائی، به اهداف جامعه بهائی که توسط حضرت عبدالبها در حقیقت بنیانگذاری شد، در تمام اینها ما جلوه هایی از تفکر دموکراتیک رو ما ملاحظه میکنیم. مثلا ببینید، بهائی شدن در آیین بهائی یک مسئله اجباری نیست. شما اینو وقتی میگیم مسئله اجباری نیست، همینجا باید برگردیم به ادیان گذشته و شرایطی که در گذشته بوده و ببینیم که چگونه در شرایط قبل انسانها رو مجبور میکردن که تغییر دین بدن، تغییر آیین بدن، و یا اگر هم تغییر آیین نمیدادن بایستی مجازات میشدن و یا بایستی یک نوع مالیاتی میدادن به دین حاکم که بتونن به دین خودشون باقی بمونن، در حالتی که دین حاکم مثلا اسلام بوده و یا مسیحیت بوده. اما در آیین بهائی اصل اساسی بهائی شدن بر اساس تحری حقیقت، یعنی هر فردی آزاده و در این حال وظیفه داره که حقیقت رو جستجو بکنه و به صورت تقلیدی از پیشینگان و از گذشتگان خود دینی رو نپذیره. چون این عصر خرد هست، چون این عصر بلوغ عالم هست و خرد جمعی بایستی در عالم ظاهر بشه، اینها همه بر این مبناست که یک نفر وقتی میخواد بهایی بشه و اصول آینه بهایی رو بپذیره بایستی بر این مبانی استوار باشه و در این حال هر زمان که کسی بخواد از جامعه بهایی کنارگیری بکنه باز هم هیچ اجباری به اصطلاح به پذیرش این دیانت نداره. این مثلا خودش یکی از مهمترین جنبه هاییست که میتونه یعنی نشانه پدیده دموکراسی هست در جامعه بهایی. البته مثال های زیادی میشه زد و چون وقت ما محدوده فقط به چند تاش میتونیم ما اشاره بکنیم. یه نکته دیگه اینست که فیلمثل در آینه بهایی ما کشیش و آخوند و کسی رو نداریم که به اصطلاح دارای اقتدار روحانی باشه بخواد افراد تقلید بکنن از اون در امور دین و امور وجدانی. در این دیانت در حقیقت رهبری فردی اصلا وجود نداره، بلکه یک تشکیلاتی هست، یه هیئت هایی هستن که اینها به صورت دموکراتیک انتخاب میشن و تصمیم گیریشون بر اساس مفاهیم جمعی هست. تصمیم گیری جمعی یعنی چی؟ یعنی به انسانها آزادی دادن برای تفکر و بعد در جامعه هر فردی مسئولیت روحانی و وجدانی خودش رو داره. یعنی نفس این که یه فرد مجبور باشه در امور دینی و وجدانی تقلید بکنه، این خودش مغایر اصول دموکراسی هست. یعنی یک نفر رو به عنوان بالا سر برای خودش انتخاب میکنه که هرچه اون بگه اون رو فرمانبر باشه. آیا همین مطلب عامل بسیاری از جنگ ها و تجاوزاتی که در عالم صورت گرفته ریشش در همین نبوده که کیش شخصیت به وجود اومده و اون کیش شخصیت سبب شده که افراد رو به سمت جنگ و جدایی و از خود بیگانگی سوق بده؟ ولی در این دیانت اینطور نیست. یعنی هر فردی وظیفه روحانی خودش رو بر عهده داره، هر فردی وظیفه داره که دین رو خودش برای خودش انتخاب بکنه و بعد با فکر خودش و با آزادی بتونه در اون مورد تصمیم بگیره. نکته دیگه‌ای که میتونیم بگیم اینه که اصولا در این دیانت آزادی تفکر هست، چون اون بساط تقلید و بساط اصول فقهی و اینجور مبانی که توسط علمای دین اداره میشده اونها برچیده شده، لذا تفکر در باره دین و هدف دین و اهداف دین اینها بر عهده خود فرده. منتها تنها چیزی که هست اینست که افراد تشویق شدن که با آزادی مفاهیم دینی رو برای خودشون تعبیر بکنن، اما هیچ کس نیاد بگه که من بهترین فکر رو دارم و همه بایستی از این طرز فکر پشتیبانی بکنن و دنبال روی من باشن. لذا تمام این جنبه ها رو وقتی در کنار هم قرار میدیم میبینیم که آینه بهایی سعی کرده اون شیره و اون اساره مفاهیم دموکراتیک رو در آثار و در نگاه خودش به جهان و عالم به کار ببنده.
و وقتی که صحبت از دموکراسی میکنیم، جلوه های دموکراسی در تعامل جامعه بهایی و جامعه بیرون، جامعه بزرگتر یا جامعه جهانی چگونه هست؟
بله، اینم سوال بسیار دقیقی هست و البته همونطور که قبلا هم اشاره کردیم احتیاج به بحث و گفتگوی بیشتری هست. منتها به صورت خلاصه اونچه که من میتونم در اینجا ذکر بکنم اینست که تعلیم اصلی آینه بهایی، یعنی اون اصلی که حضرت عبدالبها در تمام نوشته ها و آثار خودشون و در خطابات خودشون بهش اشاره کردن، مفهوم یگانگی نوع انسان و تحقق وحدت نوع بشره. یعنی این اصل اساسی، این ستون فقرات تفکر بهاییه و هرچی که با این تضاد و مخالفت داشته باشه با این اصل در حقیقت از نظر آینه بهایی پسندیده و قابل اجرا نیست. لذا اصل وحدت عالم انسانی و یگانگی نوع انسان، این در حقیقت اون شاه کلام اندیشه حضرت عبدالبهاست و ایشون همین رو در عالم ترویج میکرد. لذا رابطه آینه بهایی با تمام عالم، با تمام گروه ها، با تمام ادیان، با تمام کشورها و تمام اینها یک رابطه بر اساس اون اصل یگانگی نوع بشر که بایستی با همه با دوستی و صلح رفتار کرد و از هر آنچه که سبب اختلاف و جدایی بشه بایستی پرهیز کرد. این اصل اساسی. در نتیجه میتونیم بگیم که حضرت عبدالبهای مروج فرهنگ صلح بودن در عالم، یعنی صلحی که ناشی از همون اصل یگانگی نوع انسان هست. چون ما همه در انسانیت خودمون مشترک هستیم، لذا بایستی یک صلحی رو در عالم ایجاد بکنیم که منبعث باشه از اون اصل یگانگی نوع انسان. پس صلح و دوستی و فرهنگ برابری و همکاری و تعاون اصول اساسی رابطه جامعه بهایی با دنیای خارج و با سایر جوامع است. به دنبال همین هست که البته در آثار بهایی تعالیم دیگری هم هست که در حقیقت مشوق و مروج این اندیشه بوده. یعنی فیلمثل حضرت بهاءالله حکم جهاد رو محو کرد، حکم نجاست رو از میان برداشت. ببینید هم جهاد هم نجاست چیزهایی بوده که انسانها رو از هم جدا میکرد و اسباب جنگ میشد، تولید نزاع میکرد. حضرت بهاءالله اینها رو از بین برد و حضرت عبدالبها در خطابات خودشون وحدت نوع انسان، احترام به حقوق اساسی تمام نوع بشر، فرهنگ صلح، آشتی و اتحاد با همه اقوام و ملل عالم است.
خیلی خیلی ممنونم. آخرین پرسش من در این فرصت بسیار کوتاهی که به پایان برنامه داریم در مورد مسئولیت فردی، مسئولیت جمعی و نهادهای اجتماعی و سیاسی یک جامعه برای حفظ و ارتقای دموکراسی در یک جامعه هست.
ببینین اصولا به خاطر همین مسائلی که شما بهش اشاره فرمودین، ما میتونیم بگیم اکنون دموکراسی در دنیا دچار بحران شده. چرا که مسئله مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خودشون و مفهوم آزادی قالب سیاسی و ایدئولوژیک به خودش گرفته و در نتیجه تمام اون مفاهیم دموکراسی، یعنی مثل آزادی، بعد سیاسی و ایدئولوژیک دارن و همین سبب شده که نفاق و جدایی بین صاحبان ایدئولوژی های مختلف به وجود بیاد. لذا اون چه که الان جامعه انسانی بایستی انجام بده، حالا تا چه حد موفق میشه و اینها، اون بحث دیگه است. متاسفانه همونطور که اشاره فرمودین وقت ما هم خیلی کم، اما یک کار اساسی که باید صورت بگیره این است که مفاهیم دموکراسی رو بایستی ماورا و مافوق تمایلات و اون اندیشه های ایدئولوژیک قرار داد و به اون اصول اساسی، یعنی آزادی، برابری، حقوق انسان، روابط متقابله، یکی از اصولی که حضرت عبدالبها بسیار بسیار بهش اشاره می‌فرمودن این است که حل مسائل دنیا بین گروه‌های مختلف بایستی بر اساس اندیشه روابط متقابله صورت بگیره. یعنی این نیست که صرفاً یک گروه رو بر گروه دیگر ترجیح داد و یا یک گروه رو حق دانست و گروه دیگر رو که نگاه دیگری داره اون رو ناحق دانست. این هیچ وقت نتیجه نخواهد داد. لذا در اختلافاتی که به صورت سنتی در جوامع انسانی به وجود اومده بایستی با توجه به اصل انصاف و عدالت و حقوق متقابله برخورد بشه و بر اساس این اصول بایستی اون مشکلات و سوء تفاهمات گذشته رو از بین برد. و یه نکته بسیار بسیار اساسی دیگه نگاه به تعلیم و تربیت. ما واقعا احتیاج داریم به یک تعلیم و تربیت جامعی که پایه‌های یک جوامع مدنی رو در سراسر عالم بر اساس یک سلسله از ارزش‌های یونیورسال و کلی و عمومی جامعه بشری بتونه تعلیم بده و نسل آینده رو با این ارزش‌های جدید بار بیاره.
بی نهایت سپاسگزارم از شما دکتر بهروز ثابت. مثل همیشه واقعا ما رو در درک بهتر این موضوع بسیار مهم با دانش و بینش خودتون یاری دادین. سپاسگزارم از وقتتون و از حضورتون در این برنامه.
بنده هم خیلی متشکرم از این فرصتی که به من دادید.
روزی آخر یک ندا ما را به هم خواهد رسان، روزی آخر قلب ها را سوی هم خواهد کشان، روزی آخر می توان از هر دلی آینه ساخت، بهترین آهنگ ها را می توان روزی نواخت، می توان آن روز را گاهی همین امروز دید، می توان آواز های مردمانش را شنید، می توان آن روز را گاهی همین امروز دید، می توان آوازهای مردمانش را شنید. روزی آخر یک ندا ما را به هم خواهد رسان، روزی آخر قلب ها را سوی هم خواهد کشان، روزی آخر می توان از هر دلی آینه ساخت، بهترین آهنگ ها را می توان روزی نواخت.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، به پایان برنامه‌های امروز نزدیک میشیم. همراه با تمامی همکارانم در رادیو پیام دوست همگی شما رو به خدا میسپاریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، شاد و پاینده و پیروز باشید.